بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به ادله قائلین به توقف انتقال مبیع به ملک مشتری بر انقضاء خیار است. ادله قائلین به این قول رو ذکر کردیم که مشتمل بود بر روایاتی که می‌فرمودند در زمان خیار حیوان اگر حیوان تلف شد این تلف حیوان از ملک بایع است نه از ملک مشتری، پس تا قبل از انقضاء خیار حیوان یا خیار شرطی که درباره حیوان شده ولی اون شرط بیش از 3 روز باشه، این مبیع در ملک بایع باید بوده باشد تا تلفش هم از ملک بایع باشه، لعجل قاعده تلازم بین ملک و زمان. مقصود از زمان در اینجا زمان تلفی است که در جلسه قبل توضیح دادیم که زمان بر 3 قسم: زمان معاملی، زمان یدی، زمان تلفی. دیگه تکرار نمی کنیم بحثو. زمان تلفی یعنی این که آقا اگر چیزی تلف شد، این تلف و این نقصان مالی از مال مالک اون شیء محسوب باید بشه نه از غیر مالک، و این اصلا یک قاعده عقلیه که آقا وقتی چیزی تلف شد از ملک کسی که مالکش بوده تلف شده نه از ملک دیگری. این روشن، این زمانه در اینجا به این مفهومه. خب وقتی روایات میگن در زمان خیار حیوان یا خیار شرطی که درباره حیوان است اگر اون حیوان تلف شد از ملک بایع تلف شده است، ما وقتی روایات رو منظم میکنیم به این قاعده عقلی تلازم بین ملک و زمان، کشف میکنیم که وقتی زمان تلف این مبیع برگردن بایع هست، پس ملکیت این مبیع هم در زمان خیار حیوان برای بایع بوده است. بنابراین تا قبل از انقضاء خیار حیوان ملکیت به مشتری منتقل نمی شود. خب این استدلالی بود که قائلین به این قول بهش استناد کرده بودن و روایات و ادلش گذشت. خب ما هم 2 تا جواب دادیم. یک جواب، جواب نقضی بود که شیخ انصاری جواب نقضی رو دادن، فرمودند که استدلال به این روایات با نظر خود شیخ طوسی سازگار نیست. چرا؟ چون خیار حیوان مخصوص است به مشتری، مختص مشتری است، و شیخ طوسی میگوید خیاری که مختص مشتری باشد مانع از دخول ملک مبیع به ملک مشتری نمی شود به نفس عقد، مشتری مالک مبیع می شود در اونجایی که خیار مخصوص مشتری باشد. این خیار مانع از دخول مبیع به ملک مشتری نمیشه. در حالی که این روایات اگر بخواید بهش استناد کنید، جناب شیخ داره میگه که خیار حیوان مانع از دخول مبیع به ملک مشتری شده است، در حالی که خیار حیوان خیاری است مخصوص مشتری. پس این تناقض داره با نظریه شما شیخ طوسی. این اشکالی بود که جناب شیخ کردن. جواب این اشکالم این است که این که خیار حیوان مخصوص مشتری باشد محل اختلافه. یک قول این است که خیار حیوان مخصوص مشتری است، اما قول دیگه این است که خیار حیوان مشترک است بین بایع و مشتری، و خیاری که مشترک باشد به نظر شیخ طوسی میتواند مانع بشود از دخول مبیع در ملک مشتری. بنابراین تناقضی با نظر شیخ طوسی نداره این اخبار و روایاتی که ذکر شد، و مؤید قول شیخ طوسی میتواند باشد، بلکه دلیل میتواند باشد بدون هیچ گونه تعارضی. خب این جواب شیخ، ما گفتیم که خیلی جواب کاملی نیست، خیلی نمیتونیم روش پافشاری کنیم، اتکا کنیم. خودمون به نقل از محقق خویی جوابهایی رو دادیم که جواب حلی بود، دیگه تکرارش نمیخوایم بکنیم. اشاره حالا میکنم دیگه، چون گفتیم تا به اینجا. و اما جواب حلی که داده شده این است که این که میفرماید تلف مبیع در زمان خیار حیوان از مال بایع است، این به خاطر قاعده التلف فی زمان الخیار علی من علیه الخیار است، نه به خاطر مانعیت خیار از دخول مبیع در ملک مشتری. این به خاطر یه قاعده دیگه ایه که طبق اون قاعده کسی که به نفع او خیار هست بر گردن طرف مقابل، که آقا من حق خیار دارم، میتونم مالم رو از شما پس بگیرم. اگر مالی که از طرف مقابل به من منتقل شده تلف شد، آنن ما قبل از تلف به صورت قهری اون خیاری که به نفع من بود رو شارع فعالش میکنه، میاد مالی که از طرف من به طرف مقابل رفته است رو بر میگردونه به ملک من، مالی که از طرف او آمده به سمت من و قراره یک آن بعدی تلف بشود را بر میگردونه به ملک خودش. در زمان تلف در ملک خودش تلف شده است، یعنی در ملک بایع تلف شده است، لذا زمانش هم برای بایعه. بنابراین منافاتی نداره با ادله مشهور که میگن به نفس عقد مبیع به ملک مشتری وارد شد. درسته مبیع وارد شد به ملک مشتری، اما به خاطر قاعده تلف آنن ما قبل از تلف شارع این حق الخیار را به صورت قهری فعالش کرده، اجرایش کرده، مالی که اون حیوانی که از طرف بایع اومده بود به سمت من مشتری رو برگردوند به ملک خود بایع، سمن رو برگردوند به ملک خود من مشتری. آن بعدی که این حیوان تلف میشه در ملک بایع تلف شده، اما این دلیل نمیشه که از حین عقد در ملک بایع بوده و به ملک من مشتری وارد نشده است. پس بنابراین این ادله تعارضی با ادله مشهور ندارند. وقتی تعارضی نداشتن، اصلا دیگه نیازی نیست که ما بخوایم بیایم به اینجا جواب بدیم، بگیم حالا با اینا چی کار کنیم، چجوری رفع تعارض کنیم. تعارضی نیست. یا حالا اگر تعارض هست کدام را بر دیگری ترجیح بدیم؟ نه، اصلا تعارض مرتفع شد. خب، و همچنین اون تیکه از عبارت که میگه و یسیر المبیع للمشتری، امام علیه السلام فرمودند که زمان علی البایع است حتی ینقضی الشرط ثلاثه ایام و یسیر المبیع للمشتری، که اینجا گفتیم این لام للمشتری برای سلطنت تامه هست، منافاتی با ملکیت متزلزله قبل از انقضاء اختیار ندارد. خب، این نتیجه جمع عرفی است بین ادله مشهور و این روایات. و اما حالا اگر فرض گرفتیم که ما نتونستیم بین روایاتی که به نفع قائلین به توقف ملکیت بر انقضاء اختیار است با ادله مشهور که قائل به عدم توقف هستن، اگه نتونستیم جمع کنیم، بین اینها تعارض در میگیره. تو این تعارض باید چه کار کنیم؟ در این تعارض ما چه کنیم؟ جناب شیخ میفرمایند که مورد این روایات محل اجتماع دو طایفه از ادله هستند که این دو طایفه از ادله در این محل اجتماع با هم تعارض می کنند. رابطه بینشون، رابطه عموم و خصوص منوج هست. خوب عنایت کنید. خب، میگیم این دوتا دلیل چیه؟ این دو طایفه از ادله چی هستن؟ میفرماید که یک طایفه ادله مشهور هستن که میگن مبیع به نفس عقد به ملک مشتری وارد میشه. طایفه دوم ادله تلازم ملک و زمان هستند. ادله تلازم ملک و زمان میگن همون جایی که زمان تلف هست، همون جا هم ملکیت مال هست. این تلف برگردن هر کسی که هست، مالک این مال هم همون شخص هست. پس زمان تلف ملازمه دارد با مالکیت اون مال تالف تلف شده. خب، این دوتا فی نفسه با هم تعارضی ندارن، این دو دسته از دلیل. اما در یک مورد که با هم اجتماع میکنن تعارض پیدا میشه. در محل اجتماعشون تعارض پیدا میشه. رابطه بین این دو دسته از ادله عموم و خصوص منوجه. یه جاهایی هستش که تلازم ملک و زمان هست، اصلا ربطی به مسئله دخول مبیع به ملک مشتری ندارد. یه جاهایی هم هستش که دخول مبیع در ملک مشتری هست و اصلا زمانی نیست، چون تلف نشده این مال. یه جایی هست که مسئله دخول مبیع در ملک مشتری مطرحه به عنوان یک سوال که آیا این مبیع به نفس عقد داخل در ملک مشتری شد یا نشد و از قضا در زمان خیار تلف هم شد، زمان تلف هم مطرح شد. تو این محل اجتماع اون دو طایفه از ادله، ادله مشهور با ادله تلازم زمان و ملک با هم اجتماع میکنن تو این مورد. ادله مشهور میگن این مبیعی که تلف شده در ملک مشتری باید باشه، چون به نفس عقد ملک مشتری وارد شده. ادله تلازم ملک و زمان میگن این مبیعی که تلف شده در زمان خیار باید در ملک کسی باشد که این مال از جیب او تلف شده. میایم سراغ طایفه سوم روایات که در خصوص این مورد اومدن، در خصوص این مصداق اومدن، این محل اجتماع. طایفه سومی که در خصوص این محل اجتماع وارد شده میگن این مال تلفش از ملک بایع است. پس به انضمام قاعده تلازم ملک و زمان باید مالکیت این مبیع هم مال بایع باشه نه مال مشتری. پس باید تخصیص بزند ادله قول مشهور رو که میگفتن مالکیت به نفس عقد برای مشتری است نه بایع. باید بگیم نه، در این صورتی که داره مبیع تلف می شود مالکیت به نفس عقد برای مشتری نیست، بلکه مالکیت همچنان برای بایع است. پس باید تخصیص بزنیم اون ادله مشهور را. حالا مخصصش چیست؟ مخصصش میتونه این باشه در جایی که بیع ما مشروط به خیار است در اونجا مالکیت به نفس عقد به مشتری منتقل نمی شود، به خاطر این روایاتی که تو اینجا داریم به انضمام قاعده تلازم ملک و زمان که میگن تلف برای مال برای بایع است، پس این مال هم ملک بایع است و به ملک مشتری وارد نشده. از طرف دیگه ما اگر بیایم همین روایاتی که گفتند تلف مبیع در زمان خیار حیوان از ملک بایع است رو بیایم ملاحظه کنیم، منظم کنیم به ادله مشهور که میگن مبیع به نفس عقد منتقل شده به ملک مشتری، از طرفی الان که در زمان خیار تلف شده مبیع ولی از گردن بایع تلف می شود. اگر بیایم این روایات تلف مبیع رو در زمان خیار از زمان بایع منظمش کنیم به ادله مشهور که میگن به نفس عقد ملک به مشتری منتقل شده، مشتری مالک است، نتیجهش این میشه به نفس عقد مشتری مالک میشود، اما در صورت زمان از جیب بایع میرود. اونگاه باید تخصیص بزنیم ادله تلازم زمان و مالکیت را، بگیم آقا زمان و مالکیت این دوتا با هم تلازم دارن، بجز در این مورد که در این مورد مالکیت از آن مشتری است اما زمانش از جیب بایع است. پس ما این روایاتو که میگن زمان تلف مبیع در زمان خیار عیب، معذرت میخوام، در زمان خیار حیوان از ملک بایع است، اگه این روایاتو منظمش کنیم به قاعده تلازم زمان و مالکیت، باید مخصص ادله مشهور بشود. ادله مشهور که میگفتند به نفس عقد مالکیت برای مشتری است، باید اونو تخصیص بزنیم، بگیم نه، در جایی که خیار حیوان باشد یا خیار شرط باشد به نفس عقد مالکیت برای مشتری نیست، بلکه تا زمانی که خیار باقی است مالکیت برای بایع است، چون اگر تلف بشه زمانش برای بایع است، چون زمان و مالکیت با هم تلازم دارن پس مالکیت هم برای بایع است. بعد از انقضاء مالکیت به مشتری منتقل می شود. بعد ادله مشهور رو تخصیص بزنیم به انقضاء زمان خیار. یا ما باید این روایاتی که میگن زمان تلف بر بایع است را ملاحظه کنیم، با ادله مشهور بیایم قاعده تلازم زمان و ملک رو تخصیصش بزنیم. یعنی بگیم ادله مشهور میگن به نفس عقد مبیع به ملک مشتری وارد شد، اما اگر در زمان خیار تلف شد تلفش از بایع است، پس ملک و تلف زمان تلف با هم تلازم ندارن، ملک مال مشتریه ولی زمان تلف مال بایع است. بیایم قاعده تلازم ملک و زمان رو تخصیص بزنیم، یا باید با این اخبار قاعده تلازم ملک و زمان رو تخصیص بزنیم، یا ادله مشهور رو تخصیص بزنیم. این مسئله در هر جایی که ما دو طایفه دلیل داشته باشیم با هم رابطه شون عموم و خصوص من وجه باشه، اجتماع بکنن بر روی یک مورد در محل اجتماع و در مورد خصوص اون محل اجتماع هم روایاتی داشته باشیم که حکم بیان شده در اون خصوص قابل سازگاری باشه با هر دو طایفه از اون روایاتی که با هم عمومین من وجه بودن. اگر اون روایات خاصه رو بگیری با طایفه اول تخصیص میزنه طایفه دوم عام من وجه رو، اگه بگیری با طایفه دوم تخصیص میزنه طایفه اول عامین من وجه رو. این معما تو همه این موارد پیش میاد. خب حالا ما الان کدوم طایفه رو تخصیص بزنیم؟ در واقع هر کدوم رو که تخصیص بزنیم یعنی اون عام من وجه دیگر رو بر او مقدم داشته ایم، ترجیح داده ایم، در حالی که در ما نحن فیه ترجیحی بین اینها نیست. ادله‌ای که میگن بین زمان و ملک تلازم هست با ادله‌ای که میگویند به نفس عقد مبیع ملک مشتری خواهد بود، یعنی ادله مشهور، با هم تکافؤ دارند. اگر تکافؤ داشتند یعنی هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشتن، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن مرجع میشه اصل عملی. اصل عملی ما نحن فیه چیه؟ اصالت عدم حدوث ملکیت برای مشتری به نفس عقد. شک میکنیم که آیا به نفس عقد مبیع به ملک مشتری وارد شد یا نشد، میگیم که استصحاب میکنیم عدم حدوث ملکیت مبیع برای مشتری به نفس عقد را تا زمانی که خیار منقضی بشود. بعد از اینکه انقضاء خیار شد، وقتی که بل اجماع مبیع ملک مشتری میشه، دیگه مشکلی نداریم، جای شک و شبهه‌ای نداریم. خب این بیانی است که جناب شیخ داره. بعد حضرت شیخ میفهمد لکن تکافع بین ادله در اینجا محقق نیست، یعنی ادله قول مشهور با ادله تلازم ملک و زمان با هم تکافع ندارن، بلکه ادله قول مشهور مرجح دارن از جهاتی که اهم اون جهات شهرتی است که خود ما تحصیل کردیم و تأیید شده به اجماع منقول از ابن ادریس و جماعتی. این شهرت مرجح ادله قول مشهور است، چون امام علیه السلام فرمودن خذ به مشته عربین اصحابک، اخذ کن به اونچه که مشهور است بین اصحابت. این شهرت میشه مرجح. بنابراین ما باید بیایم ادله قول مشهور رو ترجیح بدیم به ادله تلازم ملک و زمان و در اینجا قائل بشیم به این که قاعده ملک و زمان تخصیص میخوره به این روایات خاصه‌ای که در این محل اجتماعشون وارد شده. میگن اگر در زمان خیار حیوان و خیار شرط حیوان تلف شد، تلف این حیوان از جیب بایع است، زمان تلفش برگردن بایع است. باید بیاییم قاعده تلازم زمان و ملک را ما تخصیص بزنیم و ترجیح بدیم ادله قول مشهور رو که میگن به نفس عقد این حیوان به ملک مشتری وارد شد، به انضمام این روایات خاصه وقتی در زمان خیار این حیوان تلف شد، زمان تلفش ولی برگردن بایع است، مالکیتش و زمان تلفش با هم تلازمی ندارن. در خصوص این مورد میایم قاعده تلازم رو تخصیص میزنیم و ادله قول مشهور رو ترجیح میدیم. خب هازا تمام فرمایش جناب شیخ اعلی الله مقامه. لکن ما در اینجا عرضی داریم بر این فرمایش شیخ که انشاءالله بعد از تطبیق محضر مبارک عزیزان خواهیم گفت. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای مکاسب رو بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 172. و علی ای حالن، به هر حال بعد از آنی که ما تلاش کردیم بیایم ادله قول شیخ طوسی رو جمع دلالی کنیم با ادله قول مشهور تا اصلا مسئله تعارض مطرح نشود، حالا بر فرض اینکه موفق نشدیم به این جمع دلالی و گفتیم تعارض همچنان بین ادله قول مشهور با ادله قول شیخ طوسی همچنان باقی است، فهذه الاخبار اما ان تجعل مخصصتا لعدلت المشهور به ذمیمت قاعدت تلازم الملک و الزمان. این اخباری که گفتیم که فرمودند در زمان خیار حیوان یا خیار شرط اگر مبیع تلف شد، تلفش زمان تلفش برگردن بایع است، ما این اخبار رو یا باید مخصص قرار بدیم نسبت به ادله مشهور، با این اخبار ادله مشهور رو تخصیص بزنیم، یعنی بگیم ملکیت مبیع به نفس عقد به مشتری منتقل نشده است. چرا؟
به زمیمت قاعدت تلازم الملک و زمان، به خاطر انزمام کردن قاعده تلازم ملک و زمان، وقتی زمان تلف این مبیع در زمان خیار بگردن بایع است، پس ملکیت این مبیع هم در زمان خیار برای بایع است. به انزمام این قاعده باید بیایم ادله مشهور و تخصیص بزنیم، بگیم که به نفس عقد در موردی که ما خیار حیوان یا خیار شرط داشته باشیم، مبیع به ملک مشتری وارد نمی شود مگر بعد از انقضاء زمان خیار. پس میایم اینجور این روایات خاصه در این مورد رو منظمش میکنیم به قاعده تلازم ملک و زمان، نتیجه میگیریم تخصیص ادله مشهور را، او یا این که میایم تخصیص میزنیم قاعده تلازم ملک و زمان را. یعنی این اخبار خاصه‌ای که میگن زمان تلف مبی در زمان خیار حیوان و شرط برگردن بایع است رو حفظش میکنیم، ادله مشهور رو هم حفظش میکنیم، دست بهش نمیگذاریم. ادله مشهور میگن مالکیت مبی به نفس عقد در زمان خیار مال مشتریه، این روایات زمان میگن زمان تلف این مبیع در زمان خیار مال بایعه. این دوتا رو با هم جمع میکنیم، هیچ کدوم رو تخصیص نمیزنیم، میگیم مالکیت مال مشتریست اما زمان تلف شدنش به گردن بایعه است. اونگاه نتیجه میگیریم تخصیص زدن قاعده تلازم مالکیت و زمان را. میگیم همه جا مالکیت و زمان با هم تلازم دارن به جز در این مورد که در زمان خیار در حیوان و در شرط مبیع تلف می شود، مالکیتش برای مشتری است اما زمان تلفش برگردن بایع است. در اینجا میایم اون قاعده تلازم رو نقضش می کنیم، تخصیصش می زنیم اول قاعده تلازم، یا اینکه این اخبار مخصص قرار می گیرن نسبت به قاعده تلازم. به زمیمت ادله المساله، به زمیمه ادله مسئله که ادله قول مشهور بود. یعنی میایم اخباری که میگن زمان این مبیع بگردن بایع است رو منظم میکنیم به ادله مشهور که میگن مالکیت مبیع برای مشتری است، اون وقت نتیجه میگیریم که مالکیت مال مشتریه اما زمان بگردن بایعه. پس در این خصوص این مورد بین مالکیت و زمان تلازمی نیست، پس قاعده تلازم رو در اینجا تخصیصش میزنیم. یا باید اون ادله قول مشهور رو ترجیح بدیم با انضمام این اخبار خاص قاعده تلازم رو تخصیص بزنیم، یا به عکس باید قاعده تلازم را ترجیح بدیم به انضمام این اخبار خاصه ادله مشهور رو تخصیص بزنیم. خب حالا چه کنیم؟ جناب شیخ میفرماد فیرجع بعد التکافؤ الى اصالت عدم حدوث الملک بالعقد قبلا قضاء الخيار. پس رجوع می شود بعد از تکافؤ دو دسته از ادله و روایاتی که بینشون عموم و خصوص منوج هست. یعنی کدام دو دسته؟ یعنی ادله مشهور و ادله قاعده تلازم، این دوتا رابطه بینشون عموم و خصوص منوجهه. در محل اجتماع که تلف مبیع است در زمان خیار حیوان یا خیار شرط، در این محل اجتماع با هم تعارض کردن. فیرجع بعد التکافؤ، بعد از آنی که این دو طایفه با هم تساوی داشتن، زور هیچ کدوم بر دیگری نچربید، رجوع می شود الى اصالت عدم حدوث الملک بالعقد قبلا قضاء الخيار. رجوع میشه به استصحاب عدم حدوث ملک به سبب عقد قبل از انقضاء خیار. میگیم ملکیت برای بایع است، اصلا به نفس عقد ملکیت حاصل نشد برای مشتری. رجوع به این میکنیم. لکن هذا فرع التکافؤ المفقود فی المقام من جهات. این رجوع به اصالت عدم حدوث ملکیت برای مشتری فرع تکافؤ و تساوی دوتا طرفین عامین من وجه هست، که این تکافؤ مفقود است در این مقام از جهاتی، یعنی این دوتا با هم تکافؤ ندارن، تساوی ندارن، بلکه ادله مشهور رجحان دارد بر ادله قاعده تلازم ملک و زمان. اعظمها، اعظم اون جهات موجب ترجیح ادله مشهور، خود مشهور بودن این ادله هست. الشهرت المحققه المؤیده بالاجماع المحکی عن السرائر، شهرتی که خودمون تحقیق کردیم که تأیید می شود به اجماعی که حکایت شده از سرائر ابن ادریس، این موجب ترجیح میشه نسبت به ادله مشهور بر ادله قاعده تلازم و تلازم ملک و زمان. خب و اما عرض ما، عرض ما این است که اولا قاعده تلازم ملک و زمان قابل تخصیص نیست، چون حکمیست عقلی، احکام عقلی تخصیص بردار نیستن. حکم عقلی چی میگه؟ میگه آقا این ملک از هر جا که تهی شده، خالی شده، تلف شده، معدوم شده، مالکیت این مال هم برای همان جاست. این اصلا قابل تخصیص نیست، این حکم عقلیه، محاله که قابل تخصیص باشه. میگه این از هر جا تلف شد، زمانش، گردن هر جایی که هست، مالکیتش هم مال همون جا بوده، چون این مال یک جایگاه، یه عرصه از مالکیت رو اشغال کرده، از همون عرصه تلف شده، نه اینکه مالکیتش مال یه جای دیگه باشه، تلفش مال یه جای دیگه باشه، ممکن نیست یه همچین چیزی، عقلن محاله. و این تلازم یه تلازم عقلی قابل تخصیص نیست که شما بیاید اینو تخصیصش بزنید. این یک مشکل. پس بنابراین قاعده تلازم ملک و زمان یه قاعده عقلی قهریست، تخصیص بردار نیست. ما باید بیایم تنها راهی که داریم اینه که رفع تعارض کنیم، یا بیایم صغرای قاعده زمان را حلش کنیم. بگیم صغرای قاعده زمان که میگه زمان به گردن بایعه توی این اخبار خاصه، این صغرای محل اشکاله. بگیم نخیر، زمان به گردن بایع نیست، و الا اصل کبرای تلازم ملک و زمان یه کبرای عقلی قابل تخصیص نیست، نمیشه تخصیصی زد. خب راه حلی که ما ارائه میکنیم چیه؟ اول این است که میایم میگیم تعارضی نیست بین قاعده تلازم ملک و زمان و ادله مشهور. چرا؟ چون قاعده تلازم ملک و زمان مفادش اینه لحظه‌ای که زمان تلف می آید باید آنما قبل از تلف حتما این مال در ملک کسی باشد که تلف در ملک او و بر گردن او و بر زمان او واقع میشه. اما قبل از اون آن هم آیا باید در ملک اون صاحب زمان تلف باشد؟ نه، قاعده تلازم ملک و زمان این رو دیگه افاده نمی کنه. بنابراین تا قبل از آن زمان ادله مشهور اصلا تعارضی ندارن با قاعده تلازم ملک و زمان. میگن ملکیت این مال برای مشتری است. قاعده تلازم زمان و ملک به انضمام این اخبار خاصه ای که صغرای زمان رو بیان میکنن، میگن زمان به گردن بایع است. حتی ما اگر این اخبار خاصه رو هم حفظش کنیم، مفادش این میشه که آنن ما قبل از تلف و قبل از اومدن زمان به گردن بایع، باید ملکیت این برای بایع باشد، اما قبل از اون آن منافاتی نداره که ملکیتش به نفس عقد برای مشتری محقق شده است. پس بنابراین نه ادله مشهور ما تخصیص زدیم و نه قاعده تلازم ملک و زمان رو تخصیص زدیم. ادله مشهور میگن به نفس عقد ملکیت منتقل میشد به مشتری، خلاص. اینجا هم همینطوره، به نفس عقد ملکیت منتقل شده به مشتری. منتها در استدامه این ملکیت ما اخبار خاصه داریم که زمان تلفش در زمان خیار برگردن بایع است. قاعده عقلی تلازم زمان و ملک هم میگه باید آنما قبل از زمان ملکیت برای ضامن باشه، یعنی برای بایع باشه. این صرفا دلالت میکنه به این که ملکیتی که برای مشتری بود هست تا یک آن قبل از زمان تلف. یه آن قبل از زمان تلف این ملکیت برمیگرده به بایع. این تعارضی با قول مشهور و ادله مشهور نداره. این جمعی است که میشه در اینجا کرد. خب حالا فرض میگیریم که ما این جمع رو هم نکنیم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه تعارض بین این اخبار خاصه با ادله مشهور، نه تعارض بین کبرای تلازم ملک و زمان با ادله مشهور. چون اون کبرا تعارض بردار نیست، هیچ چی نمیتونه باش تعارض کنه، چون حکم عقلیه. اما این اخبار خاصه که میاد صغرای اون کبرا رو تعیین میکنه، میگه زامن تلف بایع است و زمان تلف بگردن بایع است، از جیب بایع است. این اخبار خاصه رو ما میتونیم بگیم درست هست درست نیست، قبول میکنیم قبول نمیکنیم، اما کبرای عقلیه که نمیتونیم بگیم قبول میکنیم قبول نمیکنیم، لاجرم باید قبول کنیم. این اخبار خاصه رو میتونیم بگیم به انضمام اون کبرا میشه معارض با ادله قول مشهور. حالا در تعارض بین ادله قول مشهور با این اخبار خاصه، نه با اون کبرای عقلی، با این اخبار خاصه کدومو باید ما مقدم بداریم؟ نصوص خاصه ای که قول مشهور داشتن تعارض میکنه با این نص خاص این اخبار خاص که صغرای قاعده تلازم ملک و زمان رو بیان میکنه، اون نصوص خاصه با این نصوص خاصه تعارض میکنند. باید رجوع کنیم به چی؟ به مرجحات. اولین مرجحات در روایت معتبر چیه؟ خذ به ما وافق الکتاب، اخذ کن به اون چه موافق با کتاب است. مقصود از موافقت با کتاب موافقت با عمومات کتاب است. ما میبینیم نصوص خاصه‌ای که مشهور بهش تمسک کردن موافقت دارد با عمومات احل الله البیع، با عمومات اوفو بالعقود که دلالت داره بر انتقال ملکیت به نفس عقد به مشتری. پس ادله مشهور ترجیح داده میشن بر این اخبار خاصه به جهت موافقت با کتاب، نه به جهت شهرت، به جهت موافقت با کتاب، چون اولین مرجح موافقت با کتاب است. خب هازا تمام الکلام فی هازا المقام، انشاءالله در جلسه بعد وارد بحث بعد خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.